هفت شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 27 غروب از بهمن 1400 خورشیدی 16 فوریه 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، وزرای خارجه گروه 7 روز شنبه 19 فوریه در مونیخ یک جلسه اضطراری برگزار خواهند کرد تا درباره بحران پیرامون اوکراین رایزنی کنند. وزارت خارجه آلمان با اعلام این خبر گفت این نشست در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار خواهد شد. ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا اعضای گروه 7 پیشروترین اقتصادها و ثروتمندترین دموکراسی‌های دنیا هستند. روسیه عضو این گروه بود اما پس از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود در سال 2014 میلادی عضویتش تعلیق شد و مسکو تصمیم به خروج رسمی از این گروه گرفت. وزارت خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه خبر داد که نمایندگان این کشور و جمهوری اسلامی ایران مشورت هایی را در گروه های کاری انجام دادند تا راه حلی برای آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران بیابند. به گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی، نمایندگانی از حوزه بانکی و وزارت نفت ایران با نمایندگانی از دولت کره جنوبی به مدت 2 روز درباره راه های پرداخت و همچنین ادامه تجارت نفت در صورت رفع تحریم رایزنی کردند. به گزارش یونهاپ، میزان دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی 7 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که به دلیل تحریم‌های آمریکا دسترسی تهران به این ذخیره ارزی مسدود شده است. در هفته‌های اخیر کره جنوبی از محل این دارایی‌های مسدود شده حق عضویت موقعه تهران به سازمان ملل متحد را پرداخت کرده بود. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. در ایران رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات از شناسایی و بازداشت اعضای یک باند کلاهبرداری با وعده فروش نوزاد با قیمت 120 میلیون تومان در فضای مجازی خبر داد. بنابر اعلام پلیس فتا، یک نوزاد 15 روزه نیز از محل اختفای این باند کشف شده است. سال 99 خورشیدی هم پلیس فتای تهران از کشف 15 سایت و حساب اینترنتی فعال در زمینه خرید و فروش نوزاد خبر داده بود که به کلاهبرداری از متقاضیان می پرداختند. در ایران اگرچه قوه قضایی خرید و فروش کودک حتی به عنوان فرزند خواندگی را اقدامی مجرمانه اعلام کرده، ولی خرید و فروش نوزادان بحثی سابقه دار است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از مرگ 185 بیمار مبتلا به کووید 19 خبر داد. این آمار رسمی روزانه حاکی از روندی افزایشی در مرگ و میر است، اما با وجود افزایش گسترده شیوع کرونا آمار مبتلایان را رو به کاهش نشان می‌دهد. روز چهارشنبه ابتلای بیش از 16,000 نفر گزارش شده است. در هفته‌های اخیر مقام‌های پزشکی و بهداشتی در ایران گفته بودند آماری که به صورت روزانه اعلام می‌شود بسیار کمتر از آمار واقعی مبتلایان است. در همین باره خبرگزاری تسنیم با نگاهی به آمار رسمی تا روز سه‌شنبه از رشد 34% آمار مبتلایان در هفته اخیر خبر داده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که به همراه چند تن از قانونگذاران این کشور به اورشلیم بیت المقدس رفته است، از حمایت محکم واشنگتن از اسرائیل سخن گفت. خانم پلوسی روز چهارشنبه در جریان سخنرانی در پارلمان اسرائیل گفت دو کشور در مقابله با تهدید تروریسم از سوی ایران و توسعه هسته‌ای جمهوری اسلامی همراه هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم پلوسی در این سخنرانی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را یک موضوع جهانی خواند و گفت نزدیکی جغرافیایی اسرائیل به ایران مایه نگرانی همگان است. این سخنرانی همزمان با ادامه مذاکرات احیای برجام در وین انجام شده است. اسرائیل مخالف احیای این توافق است. در این سفر سه قانونگذار ارشد از حزب دموکرات، آدام شیف، باربارا لی و تد دویچ خانم پلوسی را همراهی می کنند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله شامگاهی می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران در گفتگو با مجله فاینانشال تایمز. او از کنگره آمریکا خواسته است در قبال اجرای برجام بیانیه سیاسی بدهد.
بیانیه سیاسی نه چیزی که تعهدی ایجاد بکنه و البته غیر معمول هم نیست.
به فایل صوتی منتشر شده توسط رادیو فردا درباره فساد در سپاه پاسداران و پروژه تطهیرسازی سپاه از سوی حاکمیت نگاهی خواهیم داشت.
ببینید واکنشی که نشون داده میشه به این فایل و سعی میکنن تطهیر بکنن در انعکاسیه که این هم در سطح جامعه داره.
و نگاهی داریم به بحران آب در تهران. وضعیت سدهای تهران نگران کننده توصیف شدند.
مصرف آب در تهران به شدت ناهمگنه. شمال شهر تهران فقط توی 3 تا منطقه چیزی نزدیک 47% آب شرب رو مصرف میکنن.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی علاوه بر لغو تحریم‌ها خواستار تضمین آمریکا و اروپا مبنی بر محدود نبودن عمر توافق اتمی به دولت جو بایدن است. او یک شکل این تضمین را صدور بیانیه سیاسی از طرف رؤسای مجالس غربی عنوان کرده است. او همچنین گفته است که در حال حاضر گفتگوی مستقیم میان تهران و واشنگتن در نبود این تضمین هزینه سنگینی برای دولت ابراهیم رئیسی خواهد داشت. در گفتگو با سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد، ابتدا از او درباره سازوکار صدور بیانیه سیاسی در روابط حقوقی بین کشورها پرسیدم.
اسم این سند در واقع ماهیتش رو روشن میکنه. بیانیه سیاسی نه چیزی که تعهدی ایجاد بکنه و البته غیر معمول هم نیست. در خیلی مسائل پارلمان های دنیا بیانیه سیاسی صادر کردن، یعنی قانونی وضع نکردن بلکه جهتگیری سیاسی کردن، از جمله خود کنگره امریکا در مورد مسئله کشتار ارمنی ها در 1915 در ترکیه. بنابراین امر غیر معمولی نیست. ولی اینکه چقدر اینجا و در مورد برجام این مسئله کمکی به حل موضوع بکنه موضوعی که باید ثبت کرد و دید. به نظر من میرسه که این در واقع اقدامی یا پیشنهادی است از طرف ایران برای اینکه ضمن اینکه ایران متوجه شده یا متوجه بوده که عملی نیست که از کنگره امریکا یا از پارلمان‌های اروپایی بخواد که یه تعهد حقوقی بدن که برجام جدید رو در آینده کسی نتونه تغییر بده، متوجه شدن که این تعهد رو نمیتونن این پارلمان ها بدن. در این حال این پیشنهاد میخواد راهی رو باز بکنه که شاید یا پارلمان ها یا یک کسی در این پارلمان ها، مثلا رئیس کمیسیون خارجی روابط خارجی این پارلمان ها، بیانیه یا اظهاریه‌ای بدن یا در جایی صحبتی بکنن که ما در نظر داریم که مثلا این تعهدی رو که برجام جدید ایجاد میکنه این رو رعایت بکنیم. به نظر من همچین بیانیه‌ای به هر حال هیچ نوع تضمین حقوقی در آینده نخواهد داد و لزومی هم نداره که بدن، برای به خاطر اینکه علل اصول برجام، یعنی اون سندی که در 2015 در 1394 تصویب شد از طرف این کشورها، یک سند سیاسی است نه یک معاهده حقوقی لازم الاجرا. بر اساس منافع طرفین در واقع توافق روش شد با هم دست دادن و در واقع قول به هم دادن که اون رو رعایت بکنن و به همین دلیل هم اصرار روی این مسئله که یه تعهد حقوقی لازم الاجرا از طرف دیگری گرفته بشه به نظر من بی‌معنی. نقش امریکا و کشورهای اروپایی در واقع یه نقش میانجیه، چون دعوا بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، دعوای حقوقی. ایران است که وظایفش رو انجام نداده بود مطابق پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای، اطلاعات لازم رو به آژانس نداده بود، کارهایی رو کرده بود که سوء زن برنامه نظامی ازش میرفت و به همین دلیل اختلاف حقوقی بود بین آژانس و ایران که به شورای امنیت محول شد و بنابراین این 6 کشور از با آمریکا در رأسشون در واقع به عنوان میانجی یا کشورهایی که خودشون نفع سیاسی شدید روی مسئله داشتن و از نظر شورای بین‌المللی پا پیش گذاشتن که یه جوری این موضوع رو حل کنن و این تعهدی که در 2015 داده شد در برجام یه تعهد سیاسی بود و الان هم به همون ترتیب داره ادامه پیدا میکنه. اصرار روی این که امریکا یا کشور دیگه ای تعهد حقوقی به ایران بده و هیچ وقت ترک نکنه به هیچ عنوان عملی نیست، صرف نظر از این که کنگره امریکا بیانیه سیاسی صادر بکنه یا نه.
با توجه به پیچیدگی های روابط سیاسی جمهوری اسلامی با ایالات متحده و اصولا مسائلی که بر سر برجام پیش اومد در سالهای گذشته بین ایران و ایالات متحده و همچنین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، چقدر اصلا این امکان وجود داره که دولت جو بایدن به دولت جمهوری اسلامی تضمین حقوقی و اجرایی بده درباره برجام؟
من گمان نمی کنم حتی اگر بخوادم بتونه، یعنی قطعا نمیتونه تضمین حقوقی بده پرزیدنت بایدن، ولی اینکه آیا میخواد یک توافق سیاسی صورت بگیره برجام مجددا برقرار باشه، قطعا اینجوره. اگر اینجور نبود اصلا مذاکره با ایران انجام نمیشد، همطور که ایران هم مایله که توافق مجددا برقرار بشه و دولت‌های اروپایی. و بیشتر این مسئله البته به خاطر جنبه‌های صلح بین‌المللی این پرونده است و این مسئله که اگر ایران به مرحله‌ای برسه که بتونه یا بخواد بمب اتمی تولید بکنه، این در واقع تهدیدی است در صلح بین‌المللی، مسئله‌ای که برای امریکا و کشورهای اروپایی به طور اخص و حتی برای بقیه از جمله روسیه و چین مسئله غیر قابل قبولیه و به همین دلیل هم حاضرن هر جور تحریمی، تهدیدی یا تشویقی که لازم باشه بدن به ایران که ایران از این برنامه صرف نظر بکنه، ولی تضمین هیچ کس نمیتونه بده و بنابراین اصرار روی تضمین حقوقی که غیر قابل برگشت باشه یه خواسته بی‌معنی است، فقط برای راضی کردن افکار عمومی ناآگاه به نظر من.
گفتگویی بود با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، درباره اظهارات وزیر امور خارجه ایران که گفته بود کنگره ایالات متحده باید در قبال اجرایی شدن برجام بیانیه سیاسی بدهد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در واکنشی تازه به افشاگری رادیو فردا از فساد گسترده در سپاه پاسداران و شهرداری تهران، اسماعیل کوسری نماینده مجلس چنین نظر داد که فرماندهی وقت سپاه وظیفه اصلی خود را خوب انجام داده و باید به فرماندهان سپاه آفرین گفت. رادیو فردا روز 21 بهمن یک فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه ای را منتشر کرد که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفتگوی محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، و صادق ذوالقرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال 97، درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. در گفتگو با مهدی فتاپور، فعال سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او درباره پروژه تطهیرسازی سپاه پاسداران از سوی حاکمیت پرسیدم.
ببینید، واکنشی که نشون داده میشه به این فایل و سعی میکنن تطهیر بکنن در انعکاسیه که این امر در سطح جامعه داره، به دلیل اینکه مسئله فساد در ایران در حدی گسترده است که افکار عمومی جامعه نسبت به این امر حساسه و یکی از پاشنه آشیل‌های حکومت جمهوری اسلامی است. ولی مسئله فساد یک مسئله ساده‌ای نیست که بتونه با یک تغییر کوچیک یا با اونجوری که مطرح میشه با توجه کردن یا با نمیدونم دستگیر کردن یکی دو نفر بشه باهاش مقابله کرد. اون چیزی که مسئولین رژیم یا کسانی که تبلیغات میکنن بهش واقف نیستن یا سعی میکنن نشون بدن که موضوع چیز دیگه است، اینه که انتقاداتی که در ایران مطرحه از یک انتقاد پایه‌ای است. موضوعی که در رابطه با سپاه مطرحه این نیست که مثلا مسئولین سپاه آدمای خوبی هن یا بدی هن، هرچند اینها میتونه به عنوان حاشیه مطرح باشه. این نیستش که فرض بکنیم که برخورد شده با اون نقطه‌ای که فساد نبوده. بس در اینجاست که یک سیستمی وجود داره که فساد جزئی از این سیستمه. در ایران ما یک سپاهی داریم که همه جای جامعه حضورش رو میبینیم. سپاه به معنی ارتشه. سپاه اون چیزی که تشکیل شده یعنی باید حافظ کشور باشه در مقابل خطر خارجی. این سپاه در ایران هم ارتشه، هم پلیسه، هم وزارت امنیته، هم ارگان تبلیغات داره، هم در سیاست دخالت میکنه و از همه بدتر از همین که در اقتصاد دخالت میکنه. ارگانی که اینقدر قدرت درش متمرکز باشه، فساد جزء لایتجزای اونه. فساد یا به صورت زیر پا گذاشتن قانون، همین صحبت هایی که در این فایل مطرح شده و خیلی مشهوده، یا حتی به شکل قانونی، یعنی اقدامات صورت میگیره که کسانی که در رابطه با مسئولین هستن اطلاعاتی دارن یا امکاناتی بهشون داده میشه که میتونن پولهای کلون به دست بیارن و اینو همه مردم ایران میدونن. ولی متاسفانه وقتی از سپاه فساد صحبت میشه، از اونجایی که یک چنین امری باید یک تغییرات بنیانی به وجود بیاد، فراموش نکنیم که حتی سیستم سیاسی ایران هم به همین شکله، یعنی برخلاف اون چیزی که در قانون اساسی، در بحث‌های قانون اساسی مطرح می‌شد که ما باید وضعیتی به وجود بیاریم که تمرکز قدرت نباشه، عملاً اون چیزی که پیش رفته تمرکز قدرت در دست یک فرده. اون سیستم سیاسی اینجوریه، ارگانش هم که سپاه هستش قدرتی داره که عملاً هیچ انتقاد یا هیچ برخوردی باش نمیشه کرد و خود این موضوع زاینده فساد و تا زمانی که یک چنین وضعیتی وجود داشته باشه هر صحبتی از توجه کردن و توجه نکردن بی اساسه.
اشاره کردید به این که خب مسئولین دنبال این هستن که نادیده بگیرند انتقادهایی که صورت گرفته و خب نوک پیکان به طرف اونها هستش، اما چقدر این افشاگری ها میتونه در آینده با واکنش‌های حکومت روبرو بشه؟
وقتی این افشاگری ها، وقتی این مسائلی که در جامعه مطرح میشه با واکنش مواجه میشه، یعنی مرتوجه قرار گرفته، یعنی همه میفهمن که در جامعه چه خبره. بنابراین این موضوع که افشاگری ها تأثیر داره در افکار عمومی جامعه، تأثیر داره، اعمال فشار میکنه و اینها میتونه مسائل رو به میدون بیاره و مشکلات رو به طور جدیتری مطرح کنه. ولیکن مسئله فساد مسئله نیست که بشه با یک دستورالعمل یا با دستگیری دو نفر یا سه نفر یا با یه نمیدونم صحبت تبلیغاتی یا با توجه این یا اون مسئول مطرح بشه، حل بشه. برای برخورد کردن با فساد نیازمند یک تغییرات جدی و پایه‌ای هستیم و اون چیزی که امروز در رابطه با سپاه به طور مشخص مطرح شده که تمامی فساد نیست، یه بخش بزرگی از فساد هست، اون اینه که سپاه وظیفه معینی باید داشته باشه و وظیفه معینش انجام بده. ارگان‌های قدرت باید از هم تفکیک باشه و هر ارگانی باید بتونه وظیفه‌اش رو انجام بده و این طبیعتاً با سیستمی که از نظر اداره سیاسی در کشور وجود داره در تضاد قرار می‌گیره و طبیعتاً برای این امر باید یک نیروی قدرتمندی باشه تا بتونه تغییراتی رو در سیستم سیاسی کشور به وجود بیاره و تفکیک بکنه قدرت رو و امکان تمرکز قدرت در یک جا که سپاه باشه رو نده.
گفتگوی بود با مهدی فتاپور، فعال سیاسی، درباره تطهیرسازی سپاه پاسداران پس از انتشار فایل افشاگری رادیو فردا از فساد گسترده در این ارگان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
هشدار وزیر بهداشت ایران این است که ابتلای یک نفر به اومیکرون میتواند تمام خانواده را درگیر کند. همزمان پزشکان هم هشدار میدهند که هنوز به پیک این بیماری نرسیده ایم و روند ابتلا به اومیکرون همچنان صعودی خواهد بود و همچنان موج بستری های کرونا روز به روز در بیمارستان های ایران بیشتر میشود. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو دنبال کرده. کیانوش، جزئیات بیشتر این بحران گسترده در ایران رو از تو بشنویم.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی کووید 19 در ایران به نوعی میشه بگیم که دوباره شروع به تاخت و تاز کرده، این بار با سویه جدید اومیکرون، کنارش هم که دلتا هم مدت ها و ماه هاست که در ایران در واقع هستش و شده جزوی از زندگی مردم. به هر حال آنچه که ما میدونیم اینه که در طی 24 ساعت گذشته بنابر آمار رسمی خود وزارت بهداشت حداقل 16,000 مورد ابتلای جدید ثبت شده. بیمارستان های کودکان تهران و همینطور شهرهای دیگه در حال آماده باش هستن و هشدارهای زیادی داده میشه. من امروز در تمام خبرگزاری ها دیدم در مورد ابتلاع کودکان به اومیکرون و در این میان هم وزارت بهداشت ایران جان باختن 185 نفر بیمار دیگر رو در 24 ساعت تایید میکنه. اینها هم خب ما میدونیم پروانه وزارت بهداشت ایران آمارها رو در حالی در اختیار رسانه‌ها قرار میده که نسبت به درستی اون تردیدهای جدی وجود داره. تمام پیش بینی هایی که پزشکان و کسانی که دستن در کار بودند در ستاد مقابله با کرونا انجام داده بودند در مورد افزایش چند برابری آمار ابتلا و جان باختگان عملا به وقوع پیوسته. امروز علی نصیری سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اشاره زیادی میکنه در صحبتاش به میزان بستری ها و به دنبال اون در واقع کسانی که به خاطر سویه اومیکرون جان خودشون رو از دست میدن. میگه اینها تعدادشون دو برابر شده و پیش بینی میکنه که پیک این سویه تا 10 اسفند ادامه داره و میرسه به اوج خودش. و اینکه فکر کنیم که اومیکرون بی‌ضررتره، خفیف‌تره، راه اشتباهی رفتیم و نباید این فکر رو بکنیم. او معتقده که به دلیل شیوعش و انتقال سریعش به مراتب میتونه تعداد بستری‌ها و جان باختگان رو بالا ببره و ما نه تنها شاید وضعیت بدتری رو شاهد نباشیم، قطعاً وضعیت بهتری از دوران دلتا و موج‌های قبلی نخواهیم داشت. اینا صحبت‌ها کلی هست که ایشون میکنه. زهرا افتحیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو داریم، او هم همین ها رو میگه و در واقع هشدار میده به اینکه آمارها مدام در حال بالا رفتنه و میگه که بر اساس تجربه‌ای که توی پیک‌های قبلی داشتیم این چند هفته تازه طول می‌کشه که ما به در واقع سیر نزولی پیدا کنه. برای همین میگه تمام بخش حالت آماده باش هستن. ایشون هم به در واقع وضعیت کودکانی که به کرونا مبتلا میشن اشاره میکنه. من بگم همین الان تعدادی از خبرگزاری‌ها دارن در واقع آمارهایی رو تایید می‌کنن که مثلا در آذربایجان در 24 ساعت گذشته مثلا از دوره میکرون دارن میگن 5 تا کودک جان خودشون رو از دست دادن. در اصفهان گفته میشه 3 کودک جان خودشون رو از دست دادن، کودک حتی 10 ماهه. و به همین دلیل بیشترین در واقع تأکید رو میکنن که مردم خودشون رعایت کنن، چون کودکان در اومیکرون بیشتر دچار میشن و حتی در بعضی موارد حالتهایی پیدا میشه که باید برن و در بیمارستان بستری بشن.
کیانوش، اشاره کردی به مسئله کرونا و کودکان. ما الان میبینیم که خب روند تزریق دوز سوم در ایران کمی کند پیش رفته، واکسیناسیون کند پیش رفته. واکسیناسیون در چه مرحله‌ای هست دوز سوم و در مورد کودکان چه اقداماتی صورت گرفته برای واکسیناسیون؟
ببین، همینطوری که بارها گفته بودن از جمله آقای علیرضا ناجی در واقع توصیه این رو کرده بود که تنها راه ما الان نجات و بیرون اومدن از بحران یا حتی نرسیدن به بحران این هست که یا باید تزریق های واکسن دوز سوم اتفاق بیفته و هم محدودیت ها. اما امروز آقای علی نصیری بر اساس آمارها داره میگه ما حداقل پوشش واکسیناسیون نوبت سوم در کل کشور تا امروز میگه کمتر از 30% بوده. میگه تهران هم با شرایط بحرانیش تفاوت چشمگیری با کشورهای دیگه نداره. این در حالیه که سویه جدید تفاوتی بین رده های سنی هم قائل نیست. نوزادان، کودکان و جوانانی که در معرض ابتلا قرار دارن به گفته ایشون الان زیر 12 ساله ها در ایران فقط 5% تونستن واکسن بزنن. این در حالیه که خطر ابتلا برای کودکان بالاست، به نحوی که حداقل ما میتونیم بگیم که 20% بستری های در بیمارستان رو الان دارن کودکان تشکیل میدن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بیماری کرونا در ایران و گسترش سویه اومیکرون در شهرهای ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محسن موسوی خونساری عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران در رابطه با کاهش ذخایر سدهای تامین آب شرب استان تهران میگوید 5 سد وظیفه تامین آب شرب تهران در حال حاضر وضعیت نگران کننده دارند. سد لطیان و سد لار که در شرق تهران قرار دارند مجموعاً 20 میلیون متر مکعب آب دارند و در روزهای آینده از مدار خارج می شوند و آبی برای استان تهران در سدهای منطقه شرق باقی نخواهد ماند. در گفتگو با اعظم بهرامی، فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، ابتدا از او پرسیدم با توجه به هشدارهای مداوم چقدر این مسئله پایان آب سدها در تهران جدی است؟
وقتی که تنش آبی به شهرهای کلان، شهرهای مثل تهران میرسه، قاعدتا باید موضوع رو بسیار بسیار جدی گرفت. هم کما اینکه توی سالهای اخیر هم مرتب در موردش هشدار داده شده. ما برای بررسی مسئله آب در واقع سه تا بخش رو داریم. یکی اون حوزه تامین آب، یکی شرایطیه که آب رو توزیع میکنه و مسئله نهایی هم خب در واقع مصرف کننده است. در مورد تامین منابع آبی تهران، 70% منابع آبی تهران از بس منابع سطحی هستن، 30%شون منابع زیرزمینی هستن. وقتی که شما منابع سطحی کاهش پیدا میکنه، مثل همین بارندگی، خب امسال نسبت دو سال گذشته حدود 44% کاهش پیدا کرد، یا ظرفیت سدها که خب به هر حال 30-40%، حتی در مورد بعضی از سدها تا 54% کاهش پیدا کرده، خب طبیعیه که میره به سمت استفاده از آبای زیرزمینی. استفاده از آبای زیرزمینی هم در واقع به شکل ساده میتونیم بگیم تجاوز به حق نسل آینده است. به خاطر همین هم است که مشکلات جدی در تهران به وجود اومده برای نشست خاک، برای فروچاله ها که حتی در بخشای از تهران ما اولین نرخ نشست خاک رو در جهان داریم. در بخش توزیع آب هم مشکلات بسیار جدی در تهران داریم، برای اینکه خود سازمان آب منطقه‌ای میگه که نزدیک به 1/5 آب شرب و آب تصفیه شده تهران به خاطر شبکه‌های فرسوده از بین میره. این در حالیه که حتی وقتی در مورد طرح‌های مهم تامین آب تهران حرف می‌زنیم، باز در مورد انتقال آب، رسانی آب از سدها صحبت می‌کنیم و چیزی در مورد تعداد در واقع کمی تصفیه خونه‌هایی که در تهران موجوده یا تغییر و بهبود وضعیت شبکه توزیع آب صحبت نمی‌شه. اما موضوع مهمی که خصوصا در مورد کلان شهر تهران مطرحه، مسئله مصرف کننده است. ببینید 20% آب شرب مصرفی کشور در تهران مصرف میشه و به این ترتیب خب میتونیم تصور بکنیم که حالا با پیشبینی که کردن که تا 1410 2 میلیون افزایش جمعیت هم در تهران خواهیم داشت، خب به این ترتیب میتونیم تصور بکنیم که چه وضعیت شکننده‌ای در مورد مصرف آب و تامین آب در تهران داریم. اما موضوعی که کمتر بهش پرداخته میشه اینه که مصرف آب در تهران به شدت ناهمگنه. خود آمار و اطلاعاتی که آب منطقه تهران، استان تهران منتشر کرده میگه که شمال شهر تهران فقط توی 3 منطقه چیزی نزدیک 47% آب شرب رو مصرف میکنن. خب این نشون میده که وقتی که سیستم هم میره به این سمت که تبلیغ بکنه مصرف آب و کاهش بدید، مصرف آب و کاهش بدید، عملا شهروندان نمیتونن اعتماد بکنن، به خاطر اینکه شما میبینید که یک تبعیض و یک بی‌عدالتی گسترده‌ای وجود داره در تامین آب و آب شربی که زحمت درش کشیده شده و با هزینه بالایی به دست مصرف کننده رسیده، برای پر کردن استخر و آبیاری چمن و اینا هدر میره و بجز اون بخشی که در مورد توزیع شبکه آبرسانی گفتم. به این ترتیب من فکر می‌کنم که قطعا این بحران جدیه و با افزایش جمعیت و حاشیه‌نشینی در کلان شهری مثل تهران بیشتر هم خواهد شد.
حالا در این شرایط که ما قرار داریم چطور میشه وضعیت رو کمی مدیریت کرد؟
من فکر کنم خب یه بخشش قطعا مصرف کننده هستن، اطلاع رسانی بشه، توی بیلبوردها در مورد وضعیت آب اطلاع رسانی بشه، همون کاری که کلان شهرهای بزرگ جهان انجام میدن وقتی درگیر آب هستن، مشکل تامین آب هستن، و همینطور پرمصرف ها به نظر من باید شناسایی بشه و اونایی که دارن آب رایگان دریافت میکنن رو وزارت نیرو باید روشون فشار بیاره و در واقع مشخص باشه که الگوی مصرف چه شرایطی رو در تهران پیش میبره.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، فعال محیط زیست، درباره وضعیت آب شرب استان تهران که گفته می شود وضعیت 500 تهران بسیار شکننده است. اما گزارش ها حاکی از احیای طرح توسعه حرم شاه چراغ که منجر به تخریب 200 خانه در بافت تاریخی این شهر خواهد شد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم و شما شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. در این شماره با کامران شیردل، فیلمساز شناخته شده، درباره عکس‌ها و فیلم‌هایش از روزهای انقلاب و از جمله حمله به محله قلعه تهران گفتگو می‌کنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روزهای نهم و دهم بهمن 1357 یکی از اتفاقات کمتر روایت شده در جریان انقلاب ایران رخ داد و در جریان آن محله‌ای که آن زمان قلعه یا شهر نو نام داشت و محل کار زنان تنفروش بود مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. کامران شیردل، فیلمساز، عکاس، مترجم و از افراد مؤثر در جریان موج نو سینما ایران از جمله شاهدان حمله به محله قلعه تهران بود که عکس‌ها و فیلم‌هایی هم از آن اتفاق گرفته است. آقای شیردل به ویژه با فیلم‌های مستند تحسین شده‌اش از جمله اون شب که بارون اومد، پیکان و تهران پایتخت ایران است، به عنوان یکی از پیشگامان سینمای مستند ایران شناخته می‌شود. او همچنین سال 1345 فیلم قلعه را از کارگران جنسی شاغل در آن محل ساخت که پس از انقلاب با عکس‌های کاوه گلستان تکمیل شد.
که منو فروختن و من هر چی سعی میکردم که بیام از اونجا بیرون و نمیذاشتن من بیام بیرون. اینا میگفتن پس چرا نمیذاری من برم بیرون؟ میگفت تو بدی کار هستی. منم آرزوی پدر مادرم داشتم، اینا اونا هیچ از من نمیپرسیدن هیچ. بعد چند سال فرار کردم، رفتم، اونا من را ندادن.
آقای شیردل از روز حمله به محله قلعه چنین به یاد میآورد:
قضیه برمیگرده به اینجا که من در جوانیم وقتی بعد از سالها تحصیل تو ایتالیا برگشتم به ایران، از جمله مایی که ساختم و توقیف شد و این توقیف حدود 14 سال طول کشید تا اینکه با انقلاب پیدا شدن این فیلم‌ها، یکیش هم فیلم قلعه است، یعنی فیلمی که من در اون زمان راجع به شهر نو ساخته بودم و خب بگیر و ببندی شد و داستانش طولانیه. در نتیجه من یک خاطره تلخ، سیاه و عجیبی از این قصه داشتم و دارم. این خاطره برای من مونده بود دیگه. طبعا روزی که در تو انقلاب من داشتم فیلم برداری و عکاسی تو خیابونا میکردم، من در میدان 24 اسفند بودم که الان شده میدان انقلاب، و اون روزا موتوریا، یعنی اینا که موتور سوارا، خبرای شهر رو به ما عکاسا و خبرنگارا میرسوندن. یادم میاد یه موتوری آمد، البته ما دود و آتش رو کلا از دور میدیدیم، منتها نمیتونستیم حس بزنیم این دود آتش مال کجا میتونه باشه. تا اینکه یه موتوری آمد، گفتم این دود از پایین میاد، چون این درست میشه بالای خیلی بالاتر از شهر نو در واقع. گفتم دود مال کجاست؟ گفت مگه خبر نداری شهر نو رو آتیش زدن. من اصلا باور نمیکنم، گور گرفتم، یعنی از شدت هم ناراحتی هم شوکه شدم. و یادم میاد به یکی از دوستانم بودم که با من راه میومد، به هر حال این آقا گفتش که این دود از شهر نو بلند. این دوست که یه خود از من جوان‌تر بود، من موقع 39 سالم، ولی خب خیلی قبراق و سرحال بودم برعکس الان. گفتم که ببین من میدوم از اینجا و خودم میرسونم، چون اون روزا دیگه امکان تاکسی و ماشین و اتوبوس اینا نبود. به هر حال راه افتادیم. همزمان هم توی میدون یه افسر ژاندارمری رو، فرمانده ژاندارمری رو با چاقو زده بودن که فکر کنم منجر به قتلش هم شد. خیلی بگیر و ببند و شلوغ بود، ولی خب اینا برای ما همیشه سوژه بود و خودمون آماده کرده بودیم برای همه چیز. شروع کردم به دویدن و این آقا هم پای من میومد تا اینکه بالاخره وسط راه گمش کردم. و من میرفتم جلو. توی دار راه خب خیلی از مسائل بود، یه کارخانه مشروب سازی رو آتش زده بودن و ریخته بودن تو خیابون که بوی گند بساب الکل تمام اون منطقه رو گرفته بود، خیلی خطرناک بود، روی شیشه های شکسته راه رفتن و دویدن. به هر حال من خودم رو هر جوری بود رسوندم به حوالی شهر نو و دیدم که بله خیابان ها رو بستن و نمیشد عبور کرد. البته خب ما دیگه یه خود کار کشته شده بودیم روزا که خودمون رو با چه شکلی و با چه بساب تمهیداتی برسونیم به جای. من از اونجا شروع کردم به عکاسی و عکسایی که دارم در واقع از محاصره شهر نو شروع میشه که در واقع شهر نو رو محاصره کردن، خیابون رو بستن، جلو مردم رو گرفتن و من همینجور با زیرکی و زرنگی خودم رو رسوندم تا به یه جایی که در واقع یک خانه بود که در یک کوچه روبروی محله شهر نو و اینا محبت کردن تو این خونه، یه خانواده‌ای بودن به من و این آقا که حالا خودش دیگه به من رسونده بود دوستم، به ما جا دادن تو خونه و گفتن برید طبقه بالا، از بالا میتونید عکس و فیلم بگیرید. رفتیم و از اونجا من شروع کردم. اولین عکسایی که دارم عکسایی است که گارد ارتش ورودی شهر نو رو گرفته، استوزی دیده میشه، لمس میشه. به هر حال ما دیگه از اونجا به بعد که من اینا رو گرفتم یک آن حس کردم که داره یه مقداری مثل این که یک حرکت‌هایی توی اون کوچه داره صورت میگیره، به این معنا که ارتش، من کاملا حس کردم ارتش جلوی مردم رو تا یه ساعتی تا یه لحظه‌ای کاملا گرفته بود و یه حالت خشم و عصبانیت در مردم به وجود آورده بود. البته من وحشتم از این بود که واقعا جلوی مردم رو ول کنن و مردم بریزن و شهر نو رو به آتش بکشن، که البته همین قضیه هم رخ داد. من این رو از همون بالا توی خونه‌ای که بودم حس کردم و به این دوستم گفتم بیا بریم پایین. خب البته وحشت میکرد ولی یه جوری آمد و دیگه از اونجا به بعد گمش کردم دیگه. من اومدم پایین و همین کار کرد، یعنی ارتش با کامانکار یا در واقع این ماشین‌های ارتشی فکر کنم روسی بودن را که داشتن، اینا در واقع عقب نشینی کردن و مردم رو که تا این لحظه با یه خشم غریبی چوب به دست و در واقع شاید با وسایل محترقه به دست آماده کرده بودن خودشونو، راه دادن به این که بهش شهر نو حمله بکنه.
متوجه شدین که چرا ارتش عقب نشینی کرد؟
نه نمیدونم، ولی واقعا یه البته مطمئنم میبایست میکرد، یعنی راهی نبود، برای که واقعا اون موقع دیگه روزایی بود که من فکر میدم ارتش هم فهمیده بود که دیگه کاری از دستش بر نمیاد. روزای شکسته، روزای فروپاشیه، روزای به اصطلاح آتش سوزیه. برای اینا رفتم، نه ما اصلا وقتی نداشتم بخوام دنبال این قضیه بگردم، من دنبال خود مسئله میرفتم و وحشت از این داشتم که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد. و اون اتفاق افتاد و حمله شروع شد به شهر نو. خب من از دور میدیدم و بعد یواشاش از نزدیک که زنهایی که در واقع خانمایی که اونجا کار میکردن در خود شهر نو نبودن، ساعت کارشون نبود، اونها در یه محله به اسم محله جمشید که در حاشیه شهر نو یعنی در کنار خود شهر نو بود زندگی میکردن، ولی اینجا بیشتر پیرزنهایی در واقع کار میکردن که در واقع شاید در زمان جوانیشون اینها همین شغل رو داشتن و بعد حالا دیگه کارگری میکردن. و حمله به اینها شروع شد که وحشتناک بود، یعنی به طوری بود که من واقعا یک دو بار سعی کردم مداخله بکنم ولی کاملا حس کردم که میگیرن میزننم و تیکه پارم خواهد که بره، که نمیشد جلوی خشم مردم رو که معلوم هم نیست این چه نوع خشمیه، اصلا درش هیچ نوع عقلانیت و خردی نبود، که البته چیزیست که شاید اون لحظه نمیشد اصلا انتظار داشت. برای حمله شروع شد، زنها رو با چوب و با هر چه ابزاری که تو دستشون بود میزدن و اینها رو دور میکردن و خونه ها رو آتش میزدن و تخریب میکردن. من تا اونجا که تونستم و واقعا در واقع اعصابم به من اجازه میداد و حتی نگاتیوم هم در واقع تمام شد از اینجایی به بعد، چون من عکاسی برای خودم میکردم، ما اومدیم و انتظارم نداشتیم با یه همچی چیز رو برو بشیم، چون مثلا اگه میدونستیم شاید از قبل بیشتر مجهز میکردیم خودمون. اومدیم کنار و موندیم، یعنی موندیم. من دیگه در واقع از یه جایی به بعد واقعا دوچار غم و قصه غریبی شده بودم، بیشتر به خاطر این زنها و پیرزنها و این که حالا چه بلایی سر اینها خواهد اومد. و دیگه یواش یواش رو به یعنی دود و آتش همه جا رو گرفته بود و بعد دیگه بعد از ظهر شده بود. خب میدونی زمستان بود، زمستان سردی هم بود، البته میدونی اون سال سال غریبی بود، برف و بارون خیلی کم بود و در واقع یه جوری هوای باری بود، ولی خب خیلی زود تاریک میشد. من آخرین عکسایی که از شهرندو دارم در واقع گروهایی هستن، جوانهایی که مسلحن و اسلحه دارن و گروه گروه دارن خیابون را میرن و حمله میکنن به خانه ها و به در و دیوار و غیر و ذالک، و دیگه این آخرین عکس هایی که من از شهر نو دارم. و البته یه مقداری هم فیلم گرفتم که فیلم سوپر هشت بود، البته اون سوپر هشت رو ما کمتر تونستیم استفاده بکنیم. البته الان یک نمایشگاه از من در تهران هست در موزه هنرهای معاصر که بهم اطلاع دادن که اون فیلم ها رو الان دارن توی اون موزه هنرهای معاصر دارن نشون میدن در واقع، یعنی یک اتاقی رو اختصاص دادن فقط به فیلم های سوپر هشت من در زمان انقلاب، و مثل که صبح تا شب 8-9-10 ساعت تو موزه به طور لوب، یعنی کامل اینا رو از صبح تا شب نشون میدن. البته یه برنامه‌ای بود که قبلا من در ایتالیا هم داشتم تو موزه هنرهای معاصر روم و قبلش هم البته در پاریس.
آقای شیردل، گزارش روزنامه اطلاعات میگه که آتش نشانی از خاموش کردن آتش خودداری کرده بوده در اون روزها، به خاطر اینکه گفته بودن آتش هایی که مردم نخوان رو خاموش نمی کنن. شما مشاهدتون همچین چیزی بود؟
نه من همچین مشاهده‌ای نداشتم، یعنی شاهد چنین بحثی هم نبودم، اصولا هم دنبال نمی کردم چیزا رو، من روزنامه نگار نیستم و در واقع من داشتم فیلم خودم رو می ساختم و کار خودم رو می کردم. میتونه بدیهی هم باشه، من اینو البته خونده بودم قبلا، چون طبعا تو این 41-2 سال این بحث در جای دیگه هم عنوان شده بود و من اینو خونده بودم و امکان داره، ولی نه من اصلا اثری از ماشین آتش نشانی و حتی اینکه علاقه نشون بده و بیاد جلو و متأثر ردش بکنن نخوان ندیدم. ندیدم. و البته خانه های شهرنام خانه های عظیم بزرگ یا مثلا برج و باروی نبود که آتش سوزیش یا تخریبش آنچنان صحنه های عجیب غریب به وجود بیاره.
در برخی گزارش ها مستند های بجامونده از اون روز آقای شیردل، برخی حاضران میگن که شروع حمله از طرف ساواک بوده. آیا مشاهده شما این گونه بود؟ آیا مثلا افراد مشکوکی بودن؟
نمیتونم رد بکنم، نمیتونم قبول بکنم. ببینید در اون روز در اوج خودش بود شهر نو، خب با توجه به فرهنگ ما و مذهب ما و حال مسائلی که بعد از انقلاب به خصوص رو شد و فهمیدیم، خب فرهنگ خاصیست، یعنی این محیط و این مکان که حتی آیت الله طالقانی من یادم میاد همون روز اعلامیه داده بود که نرید و حمله نکنید، حتی دعوت به آشتی کرده بود و در واقع نصیحت کرده بود که نکنن، که با این عمل در واقع نام انقلاب و نام اسلام در واقع بد بشه و لطمه بخوره، باز مردم کار خودشون رو کردن و خب همین نگه داشتن مردم و اینکه حمله نکنن و بعد ناگهان جلوی این خش رو جلوی این صد رو شکستن و حمله مردم باعث شد که به هر حال این فاجعه اتفاق بیفته. من البته یکی دو جسد رو بعدن که سوخته بودن و رو دست حمله کردن دیدم، ولی واقعا بهتون میگم من از اینجا به بعد اصلا دیگه جرأت نمی کردم، یعنی به خودم این اجازه رو نمی دادم که از این صحنه ها عکس بگیرم. یا درست البته نگاتیو نبود، مشکل پیدا می شد، حتی یادم بیاد ساعت ها بعدش توی مغازه‌ای که صاحبش مشروب خورده بود و مست کرده بود که عکاسی بود و فریاد می زد و فحش و فضاحت می داد به رژیم شاه، البته دعوت شدیم ما که بریم از این نگاتیو مجانی بگیریم و واقعا چند تام به خود من داد، ولی دیگه دیر شده بود، دیگه شب شده بود و نمی شد دیگه کار زیادی انجام داد. ولی عجیبه که من از اون روز هیچ عکس دیگری به جز عکس خودم ندیدم و برای همینم من میدونید که من بعد از 41 یا 42 سال اجازه دادم که عکسای انقلابم بالاخره بره به یک نمایشگاهی و درست 41 سال بعدش، یعنی 2 سال پیش در یک به حساب گالری به اسم نپشی من اولین نمایشگاه عکاسی خودم رو راجع به عکس‌های انقلابم گذاشتم که کتاب مفصلی هم راجع به این چاپ شد به اسم حوالی. مسئله من اینه که کل نگاتیو هم به دلیل اینکه 40 سال از عمرش گذشته بود، با وجودی که من همیشه سعی می‌کردم نگاتیوها رو که البته ظاهر شده بود ولی بعد ظاهر شده بود.
میدونید که این اتفاق در چند اثر هنری در سال‌های بعد تعدادی از نویسندگان و هنرمندان ایران ثبت کردن، از جمله بهرام بیضایی در فیلمنامه آینه های روبرو و آقای رضا براهنی در کتاب آوازهای سرزمین من به نوعی ارجاعاتی به اون اتفاق داشتن. شما اون ارجاعات رو احیانا مطالعه کردین و نگاهتون به اونا؟
آقای بیضایی رو به دلیل دوستی و ارادتی که خدمتشون داریم و من اتفاقا آمریکا هم دیدمشون صحبت کردیم. بله خب طبعا این حادثه‌ای بود که از ذهن آدمای حساس و خلاق نمیتونه دور بمونه و حتی اگه خودشون هم حضور نداشتن که نداشتن، حتما خبرشون به گوش اونها رسیده و اونا با ایماجیناسیون و با تصور و با تجسم این فاجعه میتونن طبعا زیبایی های آفریده باشن، زیبایی های که البته دردناکن وقتی آدم بهشون مراجعه میکنه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda